همراهی جامعه رم داره. یعنی منم به دفاع از حاکمیت بلند میشم، میگم باشه تو تا اینجا کوتاه اومدی، این قانون رو برای من لغو کردی، بالاخره منم باید یه حد قرمزهایی رو رعایت کنم، حالا چه برای خودم چه برای دیگران. و اینجا اگه یکی تخطی کنه، اینجا دیگه حاکمیت تنها نیست. اگه اون اقلیت و فرض در نظر بگیریم که واقعا بخوان یه چهره نامناسبی رو از خودشون حالا به نمایش بذارن، اینجا اگه حاکمیت بخواد بیاد دخالت کنه، همراهیت جامعه رو داره.
حالا مثل که بچه ها میخوان با شما یه صحبت داشته باشن، بفرمایید خاتمه.
ببینید، بذارید من اینجوری وارد بشم. اولا اینکه من مثال آوردن از جامعه دیگه رو کلهم، نه که بگم بله هر جامعه این نقاط قوت داره نقاط ضعف هم داره، خب اما یک، ما داریم در مورد علوم انسانی، ما همه بچه علوم انسانی دیگه اینجا نشستیم، هممون داریم در مورد علوم انسانی صحبت میکنیم که یک بومیه، من رو این تأکید میکنم بومیه، و ما وقتی یک تصمیم جامعه شناسانه میگیریم با دورنمای جامعه شناسانه جامعه خودمون میگیریم، این یک. خب این وهله اولش. و در وهله دوم این که ببینید علوم انسانی نسبی هستن، ما وقتی در مورد آدم ها تصمیم میگیریم تصمیمات نسبی داریم میگیریم. من ممکنه الان بله من پوشش دارم محجبه هستم، مریم جان تو اینجا محجبه هستن، سارا جان هم محجبه هستن، ولی باز شیوه حجاب هایی که ما انتخاب کردیم متفاوته. یعنی ما به عنوان یک سری آدم ها بسیار عقیده واحد، باز اون مدل های مختلفی این عقیده ها رو داریم ابرازش میکنیم. خب تازه با این که ما مثلا به یک نقطه اشتراکی هم در مورد این عقیده رسیدیم، بعد اگر به یک جای برسیم که ما بخوایم یک خط قرمز کلی رو در نظر بگیریم که هر کس خط قرمزی برای خودش دارد، خب این خط قرمز که برای خودش داشته باشه کی تعیین میکنه؟ یعنی آیا واقعا اون هم میاد میگه خب به من خط قرمزم مثلا این لباسه، اون میگه خط قرمزم مثلا این لباسه که دو وجب مثلا بلندتر دو وجب کوتاهتر، ما به یک آیا اتفاق نظر میرسیم؟
ما یه اسم برهنگی رو روش قرار دادیم دیگه، مثلا صرفا قرار نیست یک نفر شال روی سرش نباشه، یه شومیز و شلواری تنش باشه بره توی خیابون و اون مشکل ایجاد کنه.
خب آیا این بافت بومی فرهنگ ما هم که داریم راجع بهش، ببین ما به عنوان نسل جوونی که حالا تازه وارد، من شخصا وارد محیط دانشگاه شدم، شما بیشتر تو محیط دانشگاه بودین، ما داریم با یک طیفی از جامعه رفت و آمد میکنیم و نشست و برخاست میکنیم که این طیف جامعه یک پله و هر حال آکادمیک تره، یک پله علمی تره، یک پله شاید حتی از جهاتی
فرهیخته تر هستن.
بله فرهیخته تره. آیا در مورد کلیت جامعه هم ما میتونیم اینو عنوان کنیم که تضمینی هست که مثلا با یک فرزند یک خط قرمز خاصی اون شخص در مزان اتهامی، در مزان آسیبی، در مزان آسیب روانی بخواد قرار نگیره از جانب جامعه خودش؟
ببخشید اجازه بدید منم یک کلم بگم. من میدونید اینجا یه چیزی الان به نظرم گنگ مونده، باید تعریف بشه، اینکه ایشون هم به عرف در پوش تناسب پوشش اعتقاد دارن، خب ولی اینجا ما میخوایم یه چیزی رو متوجه بشیم، چه کسی این خط قرمز ها رو باید تعیین بکنه؟ اگه سلیقه‌ای بشه چی میشه؟ حالا مریم جون هم حرفی دارن برای گفتن، بذارید مریم چی میگه.
ببینید ما توی جامعه آکادمیک فعالیت میکنیم، رفت و آمد داریم و به نظر من همه آدم ها وقتی یک سری اجبار برداشته بشه خودشون میدونن حد یک سری چیزها کجاست. من میدونم که نباید با لباس قرمز، یک سری عرف معمولی رو میگم، پاشم برم مراسم ختم، پس همینطوری هم میدونم که من نمیتونم برهنه برم دانشگاه.
این قطعیه. ببین این یک،
خب پس ما لازم
یعنی همین شناخته
خب نه ببین بذار اینو براش،
من میگم این قطعی نیست، ما آدمای هنجار شکن هم کم نداریم.
خب ما مجازات چه در محیطای میتونیم مجازات تعیین کنیم.
خب آهان حالا رسیدیم اونجا که ما میگیم
خب مجازات، خب ما به حرف مشترک چگونه،
خب نظرسنجی آمار واسه همین چیزاست دیگه، نظرسنجی کنیم آمار بگیریم ببینیم چه تعداد با چه قانونی مخالفن.
شما چی فکر میکنید؟
یک سری هنجارهای قانونی وجود داره، مثلا میگم جامعه ایران از ابتدایی که بوده تر تمام ادوار و تاریخ روشو نگاه کنید، برهنگی هیچ وقت درش وجود نداشته. این نشون میده که فرهنگ ایران این رو نمیپذیره. حتی اگر یک زنی دلش بخواد که هنجار شکن باشه، قطعا در یک خانواده ای در کنار یک مردی، پدری، برادری، همسری وجود داره که غیرت اون آدم ها اجازه نمیده که خیلی این موضوع فراتر بره. ببینید ما بستر جامعه رو باید در نظر بگیریم برای این اجبار. ما یک وجب مویی که پشت بیرونه یا یک وجب حجابی که از جلو بیرونه، حالا با اینکه این شال این وسطش رو بپوشونه تغییری در زیبایی ایجاد میکنه؟ نمیکنه. زیبایی جلو به حالت دادن موش جلوی موه و پشتی که از مو بیرونه. پس این روسری بره کنار، هیچ تغییری ایجاد نمیشه. یا من کسی به عنوان کسی که هم متأهلم با همسرم توی جامعه قدم میزنم، هیچ وقت پیش نیومده که مثلا حوالی مرکز شهر که مثلا حالا این قضیه که آدمهای متفاوت بیشترن، من نگران این باشم که وای چه اتفاقی قرار بیفته، چه نوع پوششی وجود داره. همه آدمها با یک عرف معمولی توی جامعه دارن
اصخایی میکنم. من یه چیزی رو میخوام اینجا یادآوری کنم. یه سوال اصلی اینجا پیش اومد که بچه هم روش رفتن و حالا میخوایم اینجا حتما نظر سارا جون هم بدونیم، لطف کنن نظرشون به ما بگن. ببینید، ما گفتیم شما خودتون هم معتقدید که یک چارچوب، یک خط قرمزایی باید وجود داشته باشه، وگرنه به قول قدیمی ها سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما از شما این سوال رو کردیم، گفتیم خب کی باید این عرف رو و این چارچوب ها رو تعیین بکنه؟
خود مردم.
خب خیلی خب، مردم. خب
من میگم یک اقلیتی نمیتونه واسه یک اکثریتی تصمیم بگیره.
زمانیه که ما برسیم به اینکه اونها اقلیتن.
اقلیته.
حالا این اقلیت نظر شما دیگه. آره، حالا سارا جان شما چی فکر می‌کنید؟ میتونید در مقابل بچه‌ها نظرتون رو بگید؟
منم درباره حرفی که آتنا جان زد، اینکه این حد و مرزی که داریم میگیم که بالاخره مردم خودشون تعیین میکنند، این حد و مرز رو دقیقاً چطوری میشه تعیین کرد؟ اینکه شما یا آتنا ذهنیت درباره پوششت یه شمیز و شلواره که میگی خیلی خوبه، خیلی مشکلی نداره، تو جامعه میشه آراستم و پوشیدم، پوشیده کامل هستم. و خب تو این جامعه که ریزتر نگاه میکنی، شاید یه نفر باشه که حتی همون شمیز رو هم خیلی پوشیده بدونه و ترجیح بده که این شمیز، این لباسی که تن من خب آستینم نداشته باشه، خب این شلواری که پای من اصلا بس خانم ها هم نیست، هم شلواری که پای من
کوتاه
باشه، سلیقه ها کاملا داره میاد وسط تو این بحث.
بفرمایید. ببینید، اول از همه که من میدونم به عنوان آدمی که مخالف قانون حجاب در جامعهش قرار داره، قطعاً بچه های فرهیخته مخالف قانون حجاب دنبال برهنگی نیستن. این اصلا هیچ قطعی، ما روی این قطعیت داریم. پس نیاییم مخالفت با قانون، یعنی موافقت با قانون حجاب رو بذاریم بر این که نشان فکر میکنید که اگر قانون حجاب برداشته بشه همه برهنه میشه. نه، قطعا اینطور نیست.
خب این حرفیه که داره تو جامعه زده میشه.
خب این ببینید
داره به ما نسبت داده
شما
میشه.
شما الان باید ببینیم جامعه فرهیخته رو استاندارد قضاوت هاتون قرار میدید یا عوام و ناس را به تعبیر اینا؟ میدونید تو بحث باید حدود سقوط مشخص شه. آره، میدونی، برای همین میگم که بیاد بگید که من مسلما وقتی شما تو جمع فرهیخته برید این از فرض باطله. خب پس حالا اگر ما اتکامون یا نوع واکنش هامون وابسته به اونیه که عوام میگویند، خب اینجا اساس کل بحث میره زیر سوال. پس ما باید
شما الان اساس آدم عوامی نیستین،
شما یه گروه هدف قرار بدید. الان صحبت ایشون هم صحبت از گروه به صدا گروه هدف آکادمیک کرد، کسی که آکادمیکرن، دانشگاهی هستن، تحصیل کرده هستن. نمیتونیم بعد بگیم ما رفتیم تو کوچه یه خانومی اومدش که مثلا حالا نمیدونم نمیشم جسارت کرد عوام و ناس هستید، چیز دهانشو باز کرد گفت، ما اون وقت میتونیم ملاک قرارش بدیم؟
میخواستم یه پرانتز این وسط باز کنم. آدمهایی هستن که حالا به قول شما شاید تحصیلات آکادمیک نداشته باشن و بدون فکر بخوان یه حرفی رو بزنن. ما نباید به حرف اونا توجه کنیم. شاید مثلا حرف رو هوایی باشه که ارزش نداشته باشه، ولی تاثیرگذار صحبت اونا
طبیعیه. خب متقابلش هم هست. بعد اون گروهیه که با موافقه با حجابن میگن ما هم خیلی اهانت ها رو میشنویم. پس ببین اینجا باید اون گروه مشخص،
خب اینجا دیگه ما باید رو بیاریم به فرهنگ سازی.
خب خب
اینجا مثلا میگن نباید سلیقه ها دخیل بشه. خب من این قانون رو میذارم کنار، یه برنامه ریزی اصولی براش در نظر میگیرم، میگم چه این بازه زمانی نمیدونم بیلبورد بزنید، هدیه بدید، هزار تا کار دیگه انجام بدید.
آتنا جان من میتونم این صحبت بکنم؟ ببین، اول از همه من دو تا گوشه بحث رو از همون اول میخواستم بذارم کنار. یک، برخورد قهری بوده که من نمونه‌شو داریم می‌بینی. دو، اون در واقع کلید واژه برهنگی. من این دوتا رو میخوام از سرفصل مباحثم بذارم کنار. چرا؟ به خاطر اینکه اینا دوتا موضوعی هستن که اصلا بحث کردن در موردشون کار باطلیه، چون همه میدونن غلطه و جزء پیش‌فرض‌های ما نیست،
یعنی جزء ناهنجاری‌های اخلاقی
محسوب میشه. جزء ناهنجار. ببین وقتی که من هم وقتی میبینم به ساحت ارزشمند دختر جامعه من به خاطر یک مقوله ظاهری داره اهانتی میشه که در شأن و شخصیت شهروند جامعه من نیست، من هم با این مخالفم.
آتنا اولم اشاره کرده اینها. بله.
پس اصلا ما اینو میذاریم کنار. من همون اولم گفتم رویکردهای اجرایی رویکردهای مورد نظر ما نیستن. ما داریم در مورد نفس قانون حرف میزنیم، یک و جامعه‌ای که ببین اگه ما بخوایم در مورد جامعه فرهیخته صحبت کنیم، خب بله کلید واژه برهنگی رو میذاریم کنار، طبعا انتظار برهنگی قشر اون طرف هم میذاریم کنار که نه شما میخواهید مثلا حالا به فلان نقطه برسید، یک بحث منسجمی داریم. ولی اگر ما بخوایم برگردیم به بحث عوام، دوباره باید برگردیم، اینکه اون عوام ممکن خط قرمزی هم نداشته.
خب بچه‌ها من اجازه دارم اینجا یه نکته رو اشاره کنم، شما هر دو گروه روش فکر کنیم. ببینید من فکر میکنم اینجا یه گروه رو ما ندیدیم و اون گروهی هستن که خیلی جدی دشمنن با ارزش ها. خب و اینها دارن از بیرون هم خط فکری میگیرن، از بیرون این کشور، حالا از طریق شبکه ها، از طریق اصلاح که ما میبینیم خیلی از افرادی هم که آتلا جان حجاب رو قبول ندارن با اون طرز تفکر مخالفن و قشنگ من ببینم به اصطلاح جبهه میگیرن علیهش، میگن نه ما حرف فلانی رو مثلا قبول نداریم. من میخوام بگم که اونجا فکر کنید که همین تاثیرگذاری رو افکار بدنه عادی اجتماع ما هست، اونا رو میخواین چیکار کنید؟
خب من میتونم یه
بله حتما.
بین آتنا جان بین صحبتاشون به کلید واژه فرهنگ سازی اشاره کردن. ما سال هاست داریم میگیم جای فرهنگ سازی خالیه. خب این اصلا صحبت امروز و دیروز و فردا و پس فردا نیست. خب یه صحبت دیرین است که ما داریم به این اشاره میکنیم که جای فرهنگ سازی خالیه، قرن هاست خالیه، مدت هاست خالیه، ما بهش احتیاج داریم. خب
تا کی بهش اشاره بشه ولی نتیجه ای نداشته
ببین
باشه.
هر کسی، من اینو قبول دارم که یک سری آدم هایی که باید اینو بشنوند واقعا نه، یا خودشونو زدن بکری یا هدفی پیرامون شنیدنش ندارن
یا اولویت نمیدونن،
اولویتشون نمیدونن اولویت و فکر میکنن مثلا یک سیل را افتاده و هم به جای اینکه بیایم سیل بند درست کنیم، به جای اینکه بیایم چه میدونم درخت بکاریم این سیل کنترل بشه، بیایم یه صد جلوش بزنیم و در مرحله آخر فکر کن مثال سادهش، من اگر بخوام یک مانتوی جلو باز توی بازار بخرم باید مثلا 700 هزار تومان هزینه کنم، 800 هزار تومان هزینه کنم، خیلی راحتم گیرش میارم. اگر بخوام یک لباسی بخرم که پوشیده باشه باید 4-5 میلیون تومان پول بدم، اونم ببینم گیرش میارم یا نمیارم،
سراغ خیاط برم،
سراغ خیاط دقیقاً هر یعنی نمیدونم ساق دست بپوشم، دکمه بزنم، قزم بدم چی. این نشون دهنده اینه که سیاست های کلان جامعه از دیدگاه برخی افراد اصلا دنبال حجاب و اجرایی شدنش نیست، دنبال چیز دیگری داره میگرده. اینو این مبحث رو من میخوام بذارمش کنار. اما فرهنگ سازی کار بلند مدتیه که ما تو این سالاتش ضعف داشتیم، تعارف هم با خودمون نداریم.
من میخوام یه مثال بزنم چون من ذاتاً محقق هستم، کارم اینه. یه سالی سالها قبل یک آقای پروفسور فرانسوی اومده بودن ایران و بعد یه چند روزی تو خیابون‌ها یه جورایی رصد میدانی کرده بودن و بعد رفته بودن یک آمار بسیار دور از ذهن رو داده بودن، گفته بودن یه چیزی مثلا 70% خانم‌های ایرانی میل به همجنسگرایی دارن و این آمار اینقدر عجیب غریب بود که ما پرسیدیم خب این از کجا اومده، گفته بودن از نوع دگمه هایی که روی مانتوهاشون استفاده کردن این گروه دارن در اروپا، از این میدونی که اونجا خب نمادهایی وجود داره دیگه استفاده میکنن ازش. و شما ببین وقتی دوست عزیزم یه ظاهر خیلی مهمه و میتونه قضاوت ایجاد بکنه، ما میگیم خب این حدود و سقور، این ظاهر مثلا فلان مانتو فروش چون فروش بیشتری داره از این مانتو، چون فلان هنرپیشه یا سلبریتی خارجی در فلان فیلم ازش استفاده کرده، بدون اینکه ما آشنایی رو فرهنگش داشته باشیم ازش استفاده میکنیم. ما میخوایم بگیم اون اقدامات بازدارنده باید چی باشه؟
خب جلوی اونا گرفته بشه.
چی بگیم بهش؟ چگونه؟
به پشتوانه حجاب تحمیل میشه.
شما میگید من دیدم اتکای صحبتتون رو بحث تحمیله، خب میگید باید انتخاب بشه. شما اگر بودید به عنوان اقدام بازدارنده، یک بازوی بازدارنده، چه روشی رو انتخاب میکردید؟
میدونید مشکل ما چیه؟ ما از اونجایی که یک بخش خیلی جدی هم داریم توی فیلترینگ و خیلی مباحث دیگه، راحت نمیتونیم بفهمیم چیزی که مود میشه از کجا برخواسته و نماد چیه. شاید یک این الگو راه بیفته و معلوم بشه اگر فلان چیز در فلان جامعه مود هستش، چرا موده و به چه دلیل مود شده، نماد چه چیزیه، مطمئنن توی ایران بازخورد داده بشه، از اون نمادها استفاده نمیشه که بعدهن ظاهر جامعه ما یه ظاهری باشه که مثلا جوامع دیگه ازش طور دیگه برداشت کنن.
خب من حالا سوالم تکرار سوال فاطمه جان هستش. سوالم اینه، ببینید وقتی صحبت از فرهنگ سازی میکنیم که بلا شک هممون مطالبه گرش هستیم. من خودم بارها تو صدا سیما عرض کردم که این بار مسئولیت اصلی رسانه ها هستش برای این فرهنگ رسانی. اما قبول هم دارید که بسیار زمان بره؟
بله زمان.
خب اقدام ضربتی چیه این مثلا؟
اقدام ضربتی چرا باید انجام بشه؟ ما میتونیم یک سری چیزها رو به دست زمان بسپاریم.
ببین نگاهتون به ضربت چیه؟ وقتی میگم اقدام ضربتی نگاه چیه؟
همین نگاه قهری که الان راجع
به نه من نگاه هم من سوالم فکرم چون تو هر دو جامعه غرب و اینجا زندگی کردم، من وقتی میگم ضربت منظورم این نیست. ما میخوایم بگیم اقدامات بازدارنده زود بازده، بالاخره الان داره یه اتفاقاتی میفته به دست همون گروه اقلیتی که آتنا هم بهشون معتقد نیستش و قبولشون نداره، و حالا علمی به قول معروف روانشناسانه، روانشناختی، غیره از ابعاد گوناگون که بهش نگاه میکنیم دارن آسیب میزنن به بدن اخلاق اجتماع. خب ما میگیم تا بیاد این فرهنگ سازیه بشه چه باید بکنیم که زود بازه این ترمز این گروه کشیده بشه. سوال اصلی الان اینه. حالا دوست دارم سارا جانم بیان صحبت کنن. فاطمه جانم بله عزیزم، بله حتما.
به نظر من وقتی یه مقوله این همه اهمیت داره، ارزش داره، تاثیرگذاره تو بله. جامعه، ما به هر قیمتی نباید دنبال این باشیم که زود نتیجه بگیریم. بالاخره هر تغییری یک بهایی داره.
فاطمه جان من میگم اون جای خودش باید اتفاق بیفته. اون داره اتفاق میفته. ما الان چه باید بکنیم که زود بازده هم ما که همه رو نمیتونیم زود بازده اصلاحشون بکنیم. ببین من یه مادرم، اقدامات دیر بازده و زود بازده رو خوب میشناسم چون در تربیتم مجبورم. الان عزیزم هم روانشناسی میخونن میدونن یه سری اقداماتی باید زود بازده. مثلا بچه من اگر در یک خانواده یه کار بی ادبانه ای بکنه، جواب هم بریزه، من همون لحظه باید یه اقدامی بکنم. ما میگیم شما چه به قول معروف پیشنهادی برای این دارید؟ الان بچه‌هام دیدم داشتن با هم صحبت می‌کردن، فکر کنم یه گفته‌ای دارن. سارا جان شما بفرمایید.
یه چیزی که من الان به ذهنم رسید اینه که خب ما درباره این برخورد ضربتی درباره حجاب که صحبت کردید الان میتونیم بگیم که این برخورد ضربتی بیشتر درباره یه سیاست درباره کسب و کارهای کلان که حالا مثلا همون پوشش، اون لباسی که داره طراحی میشه و توی بازار ارائه میشه. همچنان که الان نگاه بکنید درباره همین لوگوها و برندهایی که صحبت میکنیم، همین طرحهایی که روی لباسهای ساده چاپ میشه و شما وقتی که نگاه میکنید میبینید همه سبک لباس رو داره در بر میگیره. یعنی شما از یه لباس ساده و توی خونه که در نظر بگیرید تا یه لباس خیلی فرم و بیرونیتون، همه این لوگوها و این طرح‌ها داره روش چاپ میشه. وقتی داریم درباره این برخورد ضربتی صحبت میکنیم باید جلوی چنین اتفاقاتی گرفته بشه.
من میگم مثلا یکی از اقدامات اینه که بریم سراغ تولیدی ها بگیم آقایی که تو تولید داری دقیقاً خودت میفهمی داری
چه برندی، بله، چه برچسبی رو روی این لباس چاپ میکنی؟
نه اونی که پوشیده. دقیقا ببینید من دارم میگم جایگاه اون برخورد ضربتیه اون کسیه که مثلا میاد توی فضای مجازی یه تصویری رو نشونه جوون ما میده که اصلا تصویر واقعی نیست، از یک زندگی، از یک پوششی، از یک استایلی، از یک چهرهی، و اون جوون ما باید بدوه خودشو برسونه به سطح سلیقه ناسالمی که تو جامعه شکل گرفته که سلیقه یک واقعیتی هم نیست. یعنی اون بازیگری که گریم میشه، اون بازیگری که افکت روش میاد، ادیت میشه، این بر جایگاه برخورد ضربتی اون تولید کننده ای که نمیدونه چی رو داره وارد بازار میکنه، اون لوازم و تحریری که دست بچه های ما داده میشه، اون انیمیشنی که نشونه بچه های ما. من با فاز استریلیزه موافق نیستم اما با نظارت موافقم. برخورد ضربتی کهش اونجاست. حالا اگر نمود این برخورد ضربتی اومدی تو جامعه دیدی، ضربتی به معنای ضرب العجلی یعنی زود باز،
نه قهری نیست اصلا، بس آره. قهری نیست.
ضربتی به معنای یک اتفاق ضرب العجلی، یک
زود بازه یا دیر بازه
در لحظه، به نظر من به این نوع باید وجود داشته باشه، نه به اون برخورد قهری، نه به اون اهانت به شخصیت فرد. و این که ببینید اون چیزی هم که ما داریم امروز تحت عنوان حجاب عرف جامعه میبینیم با حجابی که در اسلام گفته شده متفاوته دیگه. اون به قول شما یک نیم متر مثلا پارچه‌ای که حالا یه بخش از بیرون جلو موی سر دو خرن ما حالا بنا به تصمیم پوششی خودشون بیرونه، و این پوشش عرف جامعه ما با عرف اسلامی ما یه مقدار منافات داره. ما نمیتونیم بگیم این چیزی که در جامعه هست حجاب اسلامی اجباری. اگر بنا بر حجاب اسلامی اجباری باشه خب خیلی متفاوت میشه اون به خیلی ها باید هر سبب شه. این از این، یعنی اساسا ما در مورد همون خط قرمز صحبت میکنیم که خط قرمزه که یک جای سلیقه عرف جامعه رفته به سمتش، اونم که الان که نهاد مسئول نگفته مثلا نیم متر پارچه انقدر بیرون انقدر داخل، این هم باز یک بر اساس یک عرفی تصمیم گیری شده دیگه.
اینجا یکی از چالش هایی که اصلا هیچ کدومتون بهش اشاره نکردید بحث رسانه هاست و فضای مجازی و رسانه، که اینها دارن استاندارد سازی میکنن خیلی جدی برای نسل جوان ما، و از تصویری هم که از غرب دنیای غرب نشون میدن و پوشش غربی ها نشون میدن اصلا تصویر حقیقی نیست. هم تو که آتنا بهش اشاره کرد که یه خانم اگر اون طرف مثلا فرض بگیرید لباس عادی به معنای بیپردگی و برهنگی نقش خاصی هستن، مشخصه این. حالا نظرتون چجوریه؟ شما موافقید با این جنبندی که بچه ها کردن یا نه؟
ببینید برخوردی که میگن ضرب العجلیه، من نمیگم که برخوردی که باید بشه این نیست، یعنی ما نباید هیچ
واکنشی
داشته باشیم به محیط، ولی میگم ما داریم ساحت‌های انسانی رو زیر سوال میبریم با
شیوه هاشون، همون روش‌های
قهریه. ولی میتونم برم تولیدی بگم آقا این نمیتونم من برم بگم این مدلی اصلا تولید نکن. چرا؟ چون سلیقه جامعه مدرن بر اساس دنیا، مد دنیا تغییر میکنه. میتونم برم بگم آقا اگر شما مثلا از روش مثبت به جای منفی مثبت، شما اگر در راستای مثلا فرهنگ اسلامی ایرانی، فرهنگ ایرانی پوشش، چه میدونم لوگوهای ایرانی تلاش کنی، چه میدونم چیزهای مناسب رو ارائه بدی، به شما این امتیازات داده میشه.
پس شما داری میگی پیشنهادها رو بیشتر پررنگتر کنیم از انتقادات.
دقیقا. من میتونم برم به کسی که دانشجوه، ببینید این باز هم همون چیزی که دوست ما اول گفتن که یک سری مزایا رو میگیریم از ما، یک سری ممکنه مزایا از آدم‌هایی که فکر می‌کنن حجابشون مثلا کمه گرفته بشه، خب ولی نباید انقدر پررنگ باشه. مثلا میگم شما اگر مثلا حجابت مناسبه، در ازای مثلا 10 بار تردد با حجاب مناسب، یک پوان بسیار کوچیک.
نمونه اینو من دیروز دیدم. من پرواز داشتم توی فرودگاه دست. وقتی از فرودگاه اومدیم بیرون دیدم یه پیام تشکر اومد از اینکه شما این حدود و سقور رو رعایت کردید و ما خوشحال میشیم شما رو دوباره در این شکل مثلا در محیط فرودگاه ببینیم، و خیلی پسندیدم این رفتار رو، احساس کردم که خیلی زیباست، خودم رو احساس لذت میکنن. فقط برای من نیومده بود، دوستایی بودن که حالا پوشش مثلا چادر و اینها رو نداشتن، ولی باز همین تشکر شده بود. قبول دارم
همه اینو برمیگرده به همون فرهنگ سازی.
بله 100%. ولی این هم یادت باشه آتنا جان،
خب
حالا بحث ما
و کارشناسانی در این قضیه باید حضور داشته باشن،
بله.
دقیق بشن طبیعه. فکر شده راهکار ارائه بدن.
بله خب اون وقت حالا اگر ما ببین اصلا بحثمون اینجا تا رسید به اینجا، یعنی اینو یه چالش من برای برنامه بعدی قرارش میدم که دوست دارم روش خیلی جدی بچه‌هاش، هم شما باید بشینید قشنگ فکر کنید روش، هم شما به عنوان مخالف و موافق هر دو گروه. و اون اینه که واقعا پیشنهادتون چیه؟ ببینید شما صحبت از تفاوت نسل‌ها کردید، صحبت از رشد جای ما، میدونیم از سال 2000 ما مواجه با رشد هوشی نیستیم، ما مواجه با جهش هوشی هستیم. یعنی از سال 2000 کاملا عمودی شده نمودار و الان اگه به زاویه منفرجه به قول معروف تبدیل نشده باشه، طبیعی دریافت های نسل شما که الان باز هم روانشناسا معتقدن، بعضی ها میگن 4 سال، بعضی ها میگن فاصله 1 سال، به 1 سال داره نسل عوض میشه و طرز تفکرها و تلقیاتشون داره عوض میشه. حالا ما نه به اون 1 سال تند میخوایم به قول معروف حساب بکنیم روش، نه اینور، ولی میخوایم بگیم که خیلی خوب، حالا شما زبان نسل جدید رو بهتر میفهمید. من میتونم بگم که من واقعا حقیقتا اگر تو این بحث نشستم و شرکت کردم بابت این بود که از شما بگیرم، پیشنهاد بگیرم. تو یک بسیار رویداد اجتماعی قبلم بود، گفتم بچه‌ها شما نسل جوان دارید ما رو انتقاد میکنید، میگه شما یه کاری کردید اون زمان یه رأیی دادید و غیره و غیره و غیره، حالا به اینجا انجام میده. گفتم نمیشه که شما پیشنهاد ندید، ما به اطلاعات شما، اطلاعات شما 100% از ما وسیع‌تره، 100% مبتلا به یه سری پیامدهای رفتاری ما هستید، پس دردناک‌تر هستید. ما میخواهیم تا شما به ما پیشنهاد بدید. این پیشنهاد قرار از کجا بیاد؟ چه موافق ها چه مخالف ها. به عنوان نسل جوان ببخشید باید که میگم، من نه قانون نویس هستم نه لایحه رد میکنم نه چیز، من به عنوان یه کسی که محققم دائما 30 و اندی ساله با نسل شماست طرف هستم، دارم تعامل دارم، با هم رفیقیم و میخوام که واقعا از نگاه شما راه چاره بگیریم، خب پیشنهاد بگیریم و به نظرم این قشنگترین نوع تعامل هست تا اینکه ما شما رو نادیده بگیریم، شما نسل ما رو نادیده بگیرم. من اجازه میخوام اینجا یه نکته رو عرض بکنم و اون اینه، نسل جوان ما بسیار اطلاعات دارد، ما میگیم یک دانش عمومیه، بمباران اطلاعاتی داریم چه شبانه روز از طریق رسانه ها، فضای مجازی و غیره. نسل من نسل با اطلاعات پایین تر و تجربه است. آیا نسل شما از تجارب ما تمکین میکنه و آیا ما از اطلاعات شما تمکین میکنیم؟ من فکر میکنم یکی از راه چاره ها در حل این دست مسائل اینه که ما هر دو همدیگر را بپذیریم و حاضر شیم با هم یه تعامل سالمی داشته باشیم.
دقت میکنید کوتاه آمدن پیش میاد دیگه، یک جایی باید یک طرفی کوتاه بیاد که این لجاجت بالاخره یه جایی تموم بشه، این گسله که ایجاد شده از بین بره، یک جایی بعد این کوتاه آمدن حاصل بشه که اتفاقات بهتری در
خب پیش رقم این بخونه. شما هم فکر میکنم مثل من به این رسیدید که امروز ما تقریبا مطالبمون پراکنده بود، یعنی نتونستیم تخصصی وارد یک حوزه بشیم، یه نگاه به قول معروف جامع داریم به مطلب، نگاه کلی بود. میتونیم در جلسات بعد ریز بشیم تو مسائل و روش تمرکز داشته باشیم. حالا میخوام ببینم جانم
ایست دیگه هم که حالا به نظرم جاش خالیه، اینه که مثلا ما اگه 10 تا 12 تا نکته مطرح کردیم، تو 7 تا 8 تاش اتفاق نظر داشتیم با هم.
بله.
یعنی به اینم اشاره بشه که ما بعدا میتونیم این نقطه نظر مشترک
100% ما اصلا میخوایم به نتیجه چنین برسیم. من الان در جمع میگم که خیلی خوب، چه موافق و چه مخالف ما استانداردهای اخلاقی و معیارها رو پذیرفتن، درسته؟ خیلی خوب، ما میگیم اسم اون عفاف است. خب پس یه جورایی درگیر نوع پوشش ظاهریمون هستیم، خب و اونجاست که تفاوت آرا و عقاید هستش. بیان روش فکر بکنیم انشاءالله. برای همه تو آرزوی سلامتی میکنم، خیلی ممنونم از اینکه آمدید نظرتون رو گفتید، خوشحال میشم اگه دوستان دیگرتونم بیان اینجا و با ما بحثی داشته باشن. خدا نگهدارتون، خوشحال میشیم نظرات شما شنوندگان عزیز رو هم داشته باشیم تا شاید به عنوان چالش های جدید در بحثمون ازش استفاده کنیم. برای همه آرزوی سلامتی میکنم، با تشکر از دوستان عزیزم، از طرف همه عوامل برنامه، از همتون خداحافظی.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانید که ایران نشست من است، ندانید که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران.
عاشقان عالمت به هر کنان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران تهران و ادگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها